ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و سوریه برگزار شد. مخالفان حکومت سوریه عملیات گسترده‌ای برای شکستن محاصره شهر حلب آغاز کردند. و داعش بیش از 200 نفر را در روزهای اخیر و در موصل کشته است. نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و سوریه درباره بررسی تحولات سوریه در مسکو برگزار شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نشست برگزار شده را تلاشی از سوی کشورهای همسو برای دستیابی به یک راه حل سازنده درباره بحران سوریه دانست. آقای لاوروف همچنین کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش کافی برای جدا کردن مخالفان میانه رو از گروه‌های به گفته او تروریستی انجام ندادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در پایان نشست گفت که خروج از بحران سوریه تنها راه حل سیاسی دارد. پیش از آغاز این نشست، دیدارهای دو جانبه ای میان طرفهای مختلف از جمله میان وزرای خارجه روسیه و ایران برگزار شد. گروه‌های مخالف حکومت سوریه از آغاز عملیات گسترده ای برای شکستن محاصره شرق شهر حلب خبر دادند. یکی از سخنگویان گروه احرار و شام به خبرگزاری فرانسه گفته است که در این عملیات تمام گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار اسد شرکت دارند. همزمان آسوشیتد پرس به نقل از برخی ساکنان شهر حلب از وقوع درگیری‌های سنگین در نقاط مختلف شهر از صبح روز جمعه خبر داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفته است که به دنبال آتش توپخانه مخالفان دست کم 15 غیر نظامی در مناطق غرب حلب کشته و 100 نفر هم زخمی شدند. گزارش های نیز از صدای پرواز جنگنده ها بر فراز شهر حلب منتشر شده است. این در حالی است که مقام های روسیه میگویند بمباران شهر حلب را متوقف کردند. سازمان ملل متحد میگوید جنگجویان گروه حکومت اسلامی همزمان با پیشروی ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد به سمت شهر موصل دست کم 232 نفر از جمله 40 غیر نظامی را در داخل و اطراف این شهر کشتند. سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفته است که اکثر این افراد نیروهای امنیتی عراقی بودند که از عمل به دستورات گروه داعش سرباز داده بودند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از گزارش‌های رسیده به این دفتر درباره انتقال 10,000 نفر شامل هزاران کودک و زن از مناطق اطراف موصل به داخل این شهر برای استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی به شدت ابراز نگرانی کرد. فرماندهان نیروهای مشترک عراقی میگویند نیروهایشان به 4 کیلومتری شهر موصل رسیده اند و مرحله اول عملیات آزادسازی موصل از گروه حکومت اسلامی با موفقیت پایان یافته است. کشورهای عضو سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با اکثریتی قابل توجه به آغاز مذاکرات برای دستیابی به پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای رأی دادند. در نشست رأی‌گیری در کمیته امنیت بین المللی سازمان ملل متحد 123 کشور از آغاز مذاکرات معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای حمایت کردند، در حالی که 38 کشور با آن مخالفت کرده و رأی 16 کشور نیز ممتنع بود. حمایت اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد از این قطعنامه در حالی اتفاق افتاد که شماری از کشورهای دارای توانایی‌های هسته‌ای نظامی و برخی از همپیمانان آنها با این امر مخالف بودند. قدرت‌های هسته‌ای مانند آمریکا، روسیه، اسرائیل، فرانسه و بریتانیا در میان مخالفان این قطعنامه بودند. وزیر دادگستری ترکیه بکیر بوزداغ در دیدار با لورتا لینچ دادستان کل آمریکا خواستار آزادی رضا زراب سرمایه‌دار و بازرگان ایرانی تبار زندانی در آمریکا شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه آقای بوزداغ در دیدار با خانم لینچ رضا زراب را یک شهروند ترکیه که بر اساس قوانین و مقررات تجاری این کشور عمل کرده معرفی کرده است. وزیر دادگستری ترکیه همچنین گفته است که پرونده رضا زراب سیاسی شده است. دادستانی آمریکا در واکنش به این اظهارات با انتشار بیانیه‌ای سیاسی بودن پرونده آقای زراب را رد کرده است. رضا زراب از فروردین ماه امسال به اتهام نقض تحریم‌های ایران در بازداشت به سر می‌برد. وزیر دادگستری ترکیه برای مذاکره درباره استرداد فتح‌الله گولن به آمریکا رفته است. دولت ترکیه آقای گولن را برنامه‌ریز اصلی کودتای نافرجام اخیر این کشور می‌داند. عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق روز پنجشنبه در شرق موصل با مسعود بارزانی رئیس منطقه اقلیم کردستان عراق دیدار کرد. در این دیدار دو طرف از همراهی نیروهای هم در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش تقدیر کردند. آقای بارزانی رهبر منطقه اقلیم کردستان اعلام کرد که نیروهای پیشمرگی وارد شهر موصل نخواهند شد. عمار حکیم هم اعلام کرده که همکاری میان نیروهای کرد و ارتش عراق ادامه خواهد داشت. فرین آسمی در این باره با کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا و تحلیلگر مسائل عراق گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده اینکه مسعود بارزانی اعلام کرده نیروهای پیشمرگی وارد موصل نخواهند شد به چه معناست؟
من فکر میکنم این برمیگرده به توافقاتی که قبلا با میانجیگری امریکا در رابطه با سازماندهی این عملیات شده و یکی از نکاتش این است که نه پیشمرگهای کرد وارد بشن و نه هشت و شعبی اون میلیشیای به اصطلاح شیعه که گویا به ایران هم نزدیک هست. خب آقای بارزانی میخواد که به اصطلاح اون تعهدش رو تکرار بکنه، ولی در این حال ظاهراً یه استکاکاتی هست بر سر این که اون مناطق کردنشین بومه موصل، جاهایی که بیشتر عملیات پیشمرگا درش متمرکز هست، سرنوشتش چه خواهد شد. نشانه ها که از این است که تا اونجایی که من دیدم اخبارو که گویا آقای بارزانی غیر مستقیم یا تلویحاً در پاسخشون به آقای عبادی ضرب المثلی رو گفتن که الحسود لا یسود، که حسود سودی نمیبره، که ظاهراً اشاره به این است که اونها در واقع اون مناطق عمدتاً کردنشین رو در واقع بخشی از اقلیم حسامین الان تلقی میکنن، ضمن اینکه بخش از موصل هم به طور سنتی کردنشین بوده. ولی اینکه اونها وارد موصل نخواهند شد به نظر میرسه که خب نشون میده که اونها تمایلی حداقل در این مقطع ندارن که از حضور حدود 200 هزار کرد در بخش شرقی رود دجله استفاده بکنن، بگن که اون قسمت هم بخش از اقلیم هست، بلکه میخوان احتمالاً در آینده اون رو به رفراندوم بگذارن که ساکنینش رو خودشون تصمیم بگیرن.
عمار حکیم در دیدار با رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق اظهار امیدواری کرده که همکاری بین پیشمرگه ها و نیروهای عراقی به حل مشکلاتی که سالهاست بین این گروه ها اختلاف انداخته کمک بکنه. این اختلافات چی هست و به چه دلیلی پیش اومده؟
این اختلافات شاید دو جنبه اصلی داره. یکیش مسئله مناطق به اصطلاح مورد مناقشه هست که قانون اساسی که بعد از سقوط رژیم صدام حسین تدوین شد، ماده به اسم ماده 140 داره که در اونجا میگه که سرنوشت اداری این مناطق، بخشای از کرکوک مثلا همین هولوش موصل، جایی که جمعیت کرد و غیر کرد هستن و اینها، این رو باید مردم خود اون محل تصمیم بگیرن که میخوان بخشی از حکومت ساختار اداری حکومت اقلیم باشن یا دولت مرکزی. این ماده در واقع کرد هم مصر هستن که تا کنون دولت هیچ تمایلی نشون نداده که این رفرندوم برگزار بشه. بخشی از این مسئله خود به خود حل شد، چون بعد از عقب نشینی ارتش عراق از مقابل نیروهای داعش، نیروهای پیشمرگه کرد مقطع کرکوک رو عملا تصرف کردن و در رابطه با اون منطقه این ماده در واقع چندان موضوعیتی نداره، یا حداقل اگر هم داشته باشه از موضع متفاوتی در واقع دولت اقلیم بهش بخور میکنه. ولی در بعضی مناطق دیگه در استان نینوا اینها این مسئله کماکان است. بخش دوم مسئله تنظیم تقسیم درآمد ناشی از نفت کردستان هست که ظاهرا توافقی برش نیست. دولت مرکزی میگه که دولت کردستان حق نداره که رأساً این رو صادر بکنه به بازارهای جهانی. دولت اقلیم عملا این کار رو کرده و در مقابل دولت عراق بودجه فدرال دولت اقلیم رو برای چند سالی معلق کرده بود که یک بحران مالی خیلی بزرگی در کردستان ایجاد کرده بود که به دلیل سقوط قیمت نفت تشدید هم شده بود. در نتیجه این دو محور به نظر میرسه خیلی مهم هست در اینکه رابطه حکومت اقلیم و تمایلشون برای استقلال یا رفراندوم برای استقلال تا چند اندازه میتونه واقعا متحقق بشه در دوران بعد از آزادی موصل.
آقای متین، هر دو طرف تاکید کردن که همکاری بین نیروهای کرد و ارتش عراق ادامه پیدا خواهد کرد و بعضی تحلیلگران هم حتی گفتن همکاری از سال 2003 تا حالا بی سابقه بوده. فکر میکنید که این همکاری تا کجا ادامه پیدا میکنه؟
به نظر من در شرایط فعلی احتمال ادامه پیدا کردنش هست، بخشاً به دلیل همین بحران مالی که اشاره کردم، چون در مقدمات همین عملیات موصل به دلیل این تعهداتی که دولت اقلیم داده که پیشمرگه‌ها وارد اون موصل نشن و هماهنگی بیشتری با ارتش عراق داشته باشن، ظاهراً دولت آقای عبادی بودجه یا حداقل مبالغ خیلی قابل توجهی رو به حکومت اقلیم منتقل کرده که دادن مثلا حقوق کارمندان دولت و اینها رو میسر کرده برای حکومت اقلیم. از این لحاظ مگر اینکه تغییر جدی در ذخایر مالی حکومت اقلیم پیش بیاد که اونها رو به نوعی بی‌نیاز بکنه از حکومت مرکزی، وگرنه در کوتاه مدت حداقل به نظر میرسه که این همکاری میتونه ادامه داشته باشه، به خصوص اگر حکومت اقلیم بتونه در قالب همین آرایش فعلی نیروها در عملیات موصل بخش عمده این مناطق مورد مناقشه رو حداقل کنترل عملی داشته باشه و بعداً بر سر اجرای رفراندوم میتونن با دولت عراق هماهنگی بکنن. علی، یک مسئله است که ممکنه این کل این پروسه رو یکم دچار اختلال بکنه، اون هم نقش ترکیه هست، چون دولت اقلیم یا حداقل حزب دموکرات کردستان به رهبری آقای بارزانی که رهبر حکومت اقلیم هم هست، رابطه خیلی استراتژیک و نزدیکی با ترکیه دارن. به هر میزان رابطه ترکیه با حکومت مرکزی عراق تیره تر بشه، احتمال اینکه حکومت اقلیم هم مجبور بشه به نوعی مواضع دولت ترکیه رو ازش پیروی بکنه یا حداقل مد نظر قرار بده بیشتر خواهد شد.
توضیحات کامران متین رو میشنیدید، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. پارلمان اروپا روز پنجشنبه دو زن ایزدی را که مدتی اسیر گروه موسوم به خلافت اسلامی بودند به عنوان برنده امسال جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه معرفی کرد. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
آنطور که مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا روز پنجشنبه در جلسه این پارلمان اعلام کرد، نادیا مراد بسی و لامیه آجی بشار، دو زن ایزدی مذهب که از اسارت داعش گریختند، برنده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه شدند. آقای شولتز درباره اعطای این جایزه به این دو زن ایزدی گفت که این بسیار نمادین و مهم است که این دو نجات یافته که به اروپا گریختند و در کشورهای این اتحادیه سرپناه پیدا کردند، نه تنها از شرافتشان حمایت شود، بلکه به عنوان دو شاهد زنده رویدادهای وحشتناک از تلاش و مبارزهشان حمایت شود.
repräsentiert und die sie vor allem auch gegen die eigene Religionsgemeinschaft führt.
ایزدی ها یکی از اقلیت های مذهبی در عراق هستند و نادیا مراد بسی و لامیه آجی بشار از جمله صدها ایزدی بودند که به اسارت داعش در آمدند. بسیاری از افراد خانوادهشان کشته شدند و خود برده جنسی بودند. از زمانی که این دو آزادی خود را به دست آوردند، بیوقفه در زمینه حقوق زنان و اقلیت ها فعالیت می کنند. نادیا مرادبسی پیشتر هم چند جایزه حقوق بشری دریافت کرده و نامزد دریافت جایزه صلح نوبل بود. اما آنطور که ریکارد یوزویک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بروکسل میگوید، این انتخاب پارلمان اروپا بدون حاشیه نبوده است. منابع نزدیک به گروهی که برنده جایزه ساخاروف را انتخاب میکنند به رادیو اروپای آزاد گفته بودند مصطفی جمیلف، سیاستمداری از اقلیت تاتار کریمه که فعال حقوق بشر هم هست، رأی بیشتری در میان اعضای این کمیته داشت و دو زن ایزدی در رده دوم بودند و جان دوندار، سردبیر روزنامه جمهوریت ترکیه، در مقام سوم قرار داشت. کریستیان دان پردا، نماینده رومانی از حزب مردم اروپایی در پارلمان اروپا، اصرار دارد که تاکنون این اتفاق نیفتاده بود که تصمیم کمیته انتخاب برنده با آنچه اعلام می شود متفاوت باشد.
Never happened to have a difference between the vote in the committee and the final result.
اما ربکا هارمز از ائتلاف 90 سبزها در پارلمان که به انتخاب ایزدی ها رأی داده بود میگوید پیشتر هم اتفاق افتاده بود که کنفرانس رؤسا که مجموعه ای از رئیس پارلمان اروپا و نمایندگان گروه های مختلف پارلمان است، نظری متفاوت از کمیته انتخابی داشته باشد. کریستیان دامپرادا اما معتقد است که اتحاد سوسیالیستا و سایر گروه های میان رو چپگرا مسئول این انتخاب هستند و او حتی سوسیالیستا و دموکرات ها را متهم به کوتاه آمدن در مقابل خواسته های روسیه کرده است. مصطفی جمیلف و سایر اقلیت تاتار شبه جزیره کریمه در پی الحاق این شبه جزیره به روسیه مجبور به ترک آن منطقه شدند و گزارش هایی درباره آزار سایر کسانی که در آنجا باقی ماندند منتشر شده است. دمیتریس کومودروموس، سخنگوی سوسیالیستا و دموکراتا، همراهی با مسکو در این موضوع را رد کرده و گفت تصمیم نهایی را کنفرانس رؤسا گرفته است. جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه از حدود 30 سال پیش به مدافعان حقوق بشر اهدا می شود. از ایران تا کنون جعفر پناهی فیلمساز و نسرین ستوده وکیل دادگستری این جایزه را از آن خود کردند.
رئیس فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا از تازه‌ترین کمک‌های ایران به یمن خبر داده و در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرده جمهوری اسلامی در 18 ماه گذشته 4 فروند کشتی به مقصد یمن فرستاده. در این باره بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
تنها در 18 ماه گذشته اتفاق افتاده. توقیف 4 کشتی حامل سلاح از جانب ایران به سوی